سلام، صبحتون بخیر. امروز پنجشنبه 13 شهریور ماه 404. اینجا پادکست خبری پیام ما و من سارا شرفی پور هستم. بعد از مرور مهمترین اخبار 24 ساعت گذشته، گزارش‌های روزنامه پیام ما رو براتون روایت می‌کنم. در این شماره از پادکست با 4 روایت پرچالش و الهام بخش همراه خواهیم شد. از صنعت گردشگری ایران آغاز می‌کنیم، صنعتی که حالا با آیین‌نامه‌های تازه و سختگیرانه بیش از هر زمان دیگری در معرض رکود قرار گرفته. در ادامه به تصمیم بحث برانگیز دولت برای افزایش ظرفیت پزشکی می‌پردازیم. سپس روایت زندگی زنی را خواهیم شنید که برای بودن در میدان حفاظت از طبیعت گاه لباس مردانه پوشید و سرانجام سفری خواهیم داشت به سواحل بنگلادش، جایی که یک روزنامه دستنویس به صدای مردمی بدل شده که سیل و طوفان بارها خانه‌هایشان را ویران کرده اما امیدشان را نه. با من همراه باشید. رشد بی‌محابای آبشیرین‌کن‌ها زنگ خطر برای سواحل جنوبی. جزایر کیش و قشم برای تامین نیاز روزافزون آب به تأسیسات آبشیرین‌کن وابستند، اما فعالیت‌های غیرمجاز و بدون نظارت این تأسیسات به تهدیدی جدی برای محیط زیست خلیج فارس تبدیل شده است. به گزارش تسنیم، دفتر جزایر خلیج فارس هشدار داده است که خطر آبشیرین‌کن‌های غیرمجاز تنها متوجه کیش و قشم نیست و سایر مناطق ساحلی کشور نیز که به این تأسیسات روی آورده‌اند با تهدیدی مشابه مواجه هستند. توسعه بی‌رویه و فاقد نظارت پایداری زیست محیطی را به شدت تهدید می‌کند و نیازمند بازنگری فوری در سیاست‌های مدیریتی است. آبشیرین‌کن‌های غیرمجاز با تغییر شیمیایی و فیزیکی آب دریا زیستگاه‌های طبیعی خلیج فارس را در معرض نابودی قرار می‌دهند. افزایش شوری و دمای آب خروجی این تأسیسات به گفته کارشناسان ضربات مهلکی به اکوسیستم وارد می کند. مریم محمدی، رئیس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش، در این باره گفت آبشیرین‌کن‌های تبخیری علاوه بر شوری، دمای آب را نیز بالا می برند و هر منطقه‌ای که خروجی دارند دچار تخریب اکوسیستمی می شود. او همچنین به برداشت غیر مجاز این تأسیسات از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و افزود بسیاری از آبشیرین‌کن‌های غیر مجاز از چاه‌ها آب برداشت می‌کنند که این امر به سفره‌های آب زیرزمینی آسیب جدی می‌زند. محمدی تأکید کرد که در جزیره کیش تنها 2 محل در شمال و جنوب و چند مرکز در بندر صیادی به طور رسمی و مجاز فعالیت دارند و سایر تأسیسات غیر مجاز محسوب می‌شوند. گودین تپه 7500 ساله در آستانه نابودی. میراث فرهنگی کرمانشاه پاسخگو نیست. محوطه باستانی گودین تپه در کنگاور با قدمتی بیش از 7000 سال و ثبت ملی از سال 1344 به دلیل بی‌توجهی مسئولان میراث فرهنگی و تعرض نهادهای محلی هر روز بیش از پیش تخریب می‌شود. گودین تپه که یکی از مهمترین محوطه‌های تاریخی ایران است، این روزها در معرض نابودی قرار دارد. این محوطه که روزگاری مرکز تبادلات تجاری مادها بوده و آثار معماری ارزشمندی همچون قلعه و انبارها در آن کشف شده، طی 6 دهه اخیر بدون هیچ گونه حفاظت و کاوش جدی رها شده است. بر اساس گزارش‌ها، چراگاه دام‌های عشایر، توسعه آرامستان شهر گودین و حتی ساخت و سازهای جدید در عرصه و حریم این محوطه بخش‌های بزرگی از آن را نابود کرده است. مرتضی گراوند، باستانشناس کرمانشاهی، در گفتگو با ایسنا هشدار می‌دهد گودین تپه نگین انگشتری دوره مادها در کرمانشاه است و هیچ دست کمی از طاق بستان ندارد، اما آن را به شوخی گرفته ایم. او تاکید کرد که گودین تپه می توانست مانند محوطه نوشیجان به مرکز پژوهشی و قطب گردشگری تبدیل شود، اما اکنون تنها تلی از خاک باقی مانده است. در حالی که کارزاری برای نجات این میراث تاریخی به راه افتاده، مسئولان میراث فرهنگی کرمانشاه تا کنون حاضر به پاسخگویی در قبال وضعیت بحرانی گودین تپه نشدند. ویدیوی رسیده به پیام ما نشان می‌دهد شب دوشنبه 11 شهریور ماه 404 در بستر استخر و طالاب فصلی خشک عباس‌آباد بهشهر در مازندران و در حریم این اثر جهانی آتشبازی گسترده‌ای انجام شده است. این اثر طبیعی و تاریخی بخشی از لکه‌های هیرکانی است که به ثبت جهانی رسیده است. منابع محلی می‌گویند این برنامه‌های مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات ملی حفاظت از سوی انجمن حمایت از زندانیان انجام می‌شود و به همین دلیل مقامات محلی با آنها همراهی می‌کنند. باغ جهانی عباس‌آباد که از مجموعه باغ‌های صفوی است و در فهرست یونسکو به ثبت جهانی رسیده است، بیشتر نیست. برای تلاش شهرداری در الحاق این محوطه به بافت شهری به صدر اخبار میراثی کشور بدل شده بود. مرگ و میر گسترده درختان شمال، 40 میلیون شمشاد خشک شدند. معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست از نابودی نگران کننده جنگل‌ها در کشور خبر داد و گفت 2 میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس و میلیون‌ها اصل درخت در شمال ایران در معرض تهدید قرار دارند. به گفته معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت جنگل‌ها و مراتع ایران بسیار نگران کنند است. بر اساس آمار موجود، حدود 2 میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس به دلیل بیماری‌ها در حال نابودی‌اند. در شمال کشور نیز پدیده ای مشابه رخ داده است. این مقام مسئول اعلام کرد درختانی مانند شمشاد که در جهان به نام ایران ثبت شده اند، طی 4 سال گذشته با مرگ و میر گروهی روبرو بوده و حدود 40 میلیون درخت شمشاد خشک شده است. او این روند را هشداری جدی برای آینده تنوع زیستی کشور دانست و خواستار توجه فوری به مدیریت و حفاظت جنگل ها شد. بعد از مرور اخبار، روایت من از گزارش‌های روزنامه پیام ما رو بشنوید. الزامات تازه برای صدور ویزا و سفر به ایران چرخ گردشگری را کند کرده است. موضوعی که زهرا کرد در گزارشش به آن پرداخته. صنعت گردشگری ایران این روزها در مسیری پر سنگ لاخ گرفتار شده است، جایی که آیین‌نامه‌های تازه برای صدور ویزا ورود گردشگران خارجی را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده و بسیاری از فعالان این حوزه را با بیکاری، مهاجرت و تعطیلی کسب و کارها مواجه ساخته است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخلاف شعارهای رسمی درباره گسترش دیپلماسی گردشگری، مقررات جدید عملاً سفر مستقل گردشگران به ایران را ممنوع کرده و متقاضیان را ملزم می‌کند که از ماه‌ها قبل قرارداد کامل تور، رزومه شخصی و حتی اطلاعات شبکه‌های اجتماعی خود را در سامانه‌های دولتی ثبت کنند. این شرایط به گفته راهنمایان و فعالان بیش از آنکه ضابطه مند کردن سفر باشد، به معنای بستن درهای کشور به روی مسافران است. پیامد این سیاست‌ها به وضوح در میدان عمل دیده می‌شود. زیرساخت‌های گردشگری در حال فرسایشند. اقامتگاه‌های کوچک یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند و بسیاری از راهنمایان که ذخیره دانشی ارزشمند برای معرفی ایران بودند، ناگزیر به تغییر شغل یا مهاجرت روی آوردند. کارشناسان هشدار می‌دهند که حتی اگر روزی دوباره شرایط برای ورود گردشگران تسهیل شود، بازسازی این چرخه دشوار خواهد بود، زیرا سرمایه انسانی و زیرساخت‌های آن از دست رفته است. از سوی دیگر، تبدیل ایران به مقصدی گران با خدمات محدود و بیکیفیت تصویری نگران کننده در ذهن جامعه جهانی ساخته که به گفته فعالان پیام روشنی دارد. ایران توریست پذیر نیست. در چنین فضایی آینده گردشگری ایران به نقطه‌ای حساس رسیده. نقطه‌ای که نیازمند بازاندیشی در سیاست‌ها و احیای اعتماد جهانی است. بدون این تغییر، سفر به ایران بیش از پیش به خاطره ای دور بدل خواهد شد. تصمیم تازه برای افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور بحث‌های داغی را به ویژه درباره عدالت آموزشی و کیفیت خدمات درمانی برانگیخته است. سعید علیپور روزنامه‌نگار در این باره گزارشی نوشته. بر اساس آمار رسمی از 5000 صندلی جدید پزشکی که با تعهد خدمت همراه است، 3000 صندلی به استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان اختصاص یافته. اقدامی که به گفته اردوان بهرامی، رئیس کمیته پزشکی خانواده، به معنای تبدیل مردم این مناطق به شهروندان درجه 2 خواهد بود. او هشدار می‌دهد که کاهش معیارهای علمی برای ورود به پزشکی شاید در کوتاه مدت آمار پزشکان را افزایش دهد، اما در بلند مدت کیفیت درمان را پایین می آورد و اعتماد عمومی به پزشکان را تضعیف می کند. مدافعان این طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاستگزاران حوزه سلامت هدف را جبران کمبود پزشک در مناطق محروم معرفی می‌کنند، جایی که هنوز مردم برای رسیدن به یک متخصص باید کیلومترها سفر کنند. اما منتقدان می‌گویند مسئله کمبود پزشک نیست، بلکه تمرکز پزشکان در کلان شهرها و نبود مشوق‌های جدی برای ماندگاری در مناطق محروم است. تجربه‌های گذشته هم نشان داده که طرح‌های مشابه به دلیل ضعف زیرساخت و نبود انگیزه کافی نتوانستند مانع بازگشت پزشکان به شهرهای بزرگ شوند. نمونه‌های جهانی از هند تا کانادا نشان می‌دهد راه حل واقعی نه پایین آوردن سطح آموزش، بلکه ایجاد امتیازهای مالی، امنیت شغلی و رفاهی برای پزشکان در مناطق محروم است. به نظر می رسد سیاست تازه بیش از آنکه عدالت در سلامت را تقویت کند، خطر ایجاد تبعیضی تازه را در دل خود دارد. سلامت و جان مردم نباید قربانی تصمیم‌های شتاب زده یا فشارهای سیاسی شود. اگر عدالت هدف اصلی است، باید راهی انتخاب شود که هم کیفیت آموزش پزشکی حفظ شود و هم انگیزه برای خدمت در مناطق کم برخوردار افزایش یابد. در غیر این صورت، همانطور که بهرامی هشدار می‌دهد، خطر پزشکی درجه دو برای شهروند درجه دو به واقعیت تبدیل خواهد شد. روایتی شنیدنی از زنی که برای بودن در میدان حفاظت از طبیعت گاه لباس مردانه پوشید تا اجازه حضور در سفرهای علمی و معدنی را به دست آورد، اما هرگز کنار نکشید. شیما مفید، کنشگر محیط زیست و بنیانگذار مجموعه ابرسین، سال هاست با وجود محدودیت ها نامش را در میان فعالان طبیعت و میراث فرهنگی ایران ثبت کرده است. او میگوید آنقدر برای به دست آوردن هر چیز ساده ای جنگیده بودم که حتی در میانه صلح هم عادت کرده بودم به جنگم. مفید از کودکی در خانواده‌ای پرورش یافت که احترام به نقش هر موجود زنده بخشی از زندگی روزمره‌شان بود. همین نگاه او را به رشته زمین‌شناسی و سپس به فعالیت‌های گسترده در حوزه محیط زیست کشاند، حوزه‌ای که در آن با تبعیض‌های جنسیتی و محدودیت‌های اجتماعی فراوانی روبرو شد. او برای حضور در پروژه‌های صحرایی گاهی ناچار بود خود را به جای یک مرد جا بزند، اما دست از یادگیری و تجربه بر نداشت. سال 1393 با حمایت استاد محمد علی اینانلو مسیر تازه‌ای آغاز کرد و بعدها ابرسین را پایه گذاشت. مؤسسه‌ای که تاکنون بیش از 1500 نفر در کارگاه‌ها و برنامه‌هایش شرکت کردند و سهم زنان در آن پررنگ‌تر از مردان است. به گفته مفید، امروز زنان نه تنها در یادگیری بلکه در آموزش و پژوهش نیز پیشرو هستند و فضای اجتماعی نیز نسبت به دو دهه قبل تغییر محسوسی کرده است. روایت زندگی او نشان می‌دهد که ایستادگی و باور به توانایی‌های فردی می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای حضور زنان در عرصه‌های علمی و محیط زیستی باز کند. داستان خبرنگاران یک روستای دورافتاده ساحلی در گوشه‌ای دورافتاده از سواحل بنگلادش، جایی که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال کمتر به آن راه دارند، روزنامه‌ای دست‌نویس به نام اندارمانیک تبدیل به صدای مردم شده است. سردبیری این نشریه محلی را حسن پرویز، کارگر روزمزد و خیاط بر عهده دارد. مردی که صبحش را در بازار ماهی آغاز می‌کند و پس از پایان کار روزانه به اتاق کوچک خانه‌اش باز می‌گردد تا اخبار و داستان‌های مردم فراموش شده روستای سوناتالای غربی را بنویسد. او و تیم 17 نفرش که بیشترشان معلمان، کارگران یا زنان خانه‌دار هستند، هر دو ماه یک بار 4 صفحه روزنامه را با دست می‌نویسند. در چاپخانه کپی می‌گیرند و رایگان یا با هزینه اندک در روستا توزیع می‌کنند. این روزنامه از دل بحران‌های اقلیمی متولد شد، زمانی که هیچ رسانه‌ای صدای مردم نبود و سیل و طوفان خانه‌ها و زندگیشان را می‌گرفت. اندارمانیک حالا نه تنها اخبار محلی را ثبت می‌کند، بلکه به امید بخشی و تغییر واقعی انجام می‌ده است. از بازسازی خانه زنی سیل زده گرفته تا جلب توجه مقامات برای حل مشکلات روستا. حسن که همچنان برای ادامه تحصیل تلاش می‌کند تا روزنامه اش را به طور رسمی ثبت کند میگوید ما این روزنامه را ساختیم تا با صدای خودمان داستان‌هایمان را روایت کنیم. در جهانی که اطلاعات با سرعت برق میچرخد، اندارمانیک یادآوری میکند که گاهی ساده ترین شکل روایت میتواند عمیق ترین تأثیر را داشته باشد. مجلس وزیر نیرو را برای توضیح فراخواند. جدال سیاسی بر سر آب و برق. مطالبات متناقض کمیسیون کشاورزی مجلس. فرون شست را کنترل کنید، اما محدودیت برداشت از چاه‌های کشاورزی را بردارید. گزارشی از ستاره حجتی که به ابعاد کمبود آب و برق و کارشکنی‌های مجلس در این باره پرداخته که در وبسایت پیام ما دات آی آر در دسترس. همینطور گزارشی از ماجرای دو اثر برنده ایران در 16 دوره جایزه معماری آقاخان را هم در وبسایت پیام ما دات آی آر بخوانید. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدار.